أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره مائده را تعقیب می‌کنیم. آیه کلان تلاوت شده آیه شماره 101 در ادامه مباحث این سوره است. خداوند سبحان خطابی را نسبت به اهل ایمان آغاز می‌فرماید: کسان که ایمان آورده اید، پرسش مکنید، نپرسید از چیزها و اموری که اگر آشکار شود برای شما موجب ناخرسندی خواهد شد. و این تسألوا عنها، اما اگر این سؤال یا طلب شما همراه با نزول وحی هماهنگ با عرضه این مطلب از سوی خداوند سبحان باشد، حقایق برای شما آشکار می گردد و خداوند سبحان از شما می گذرد، در حق شما پاره از مطائل رو مسائل رو رها می کند و او غفور حلیم است. اون چه ابتداعا در آغاز این سوره آیه شریفه به ذهن می آید این است که می بینیم خداوند سبحان در بخش نخستین آیه نهی از پرسیدن و پرسشگری می فرماید. کسان که ایمان آوردید، من پرسید از چیزهایی. اگر تا همین قسمت از آیه رو بخوانیم، یه تناقض اجمالی و بدوی بین این آیه و بعضی از آیات قرآن مشاهده خواهد شد. می‌دانیم که در آیات شریفه قرآن آدمیان دعوت به پرسشگری شدند. این که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یه اصل مسلم قرآنی، در حدی که این آیه شریفه به شکل یه ضرب المثل مطرح میشه اصلا. حتی این رو به تعبیر ادیبانه در قالب یه مثل سائر و جاری به کار میبریم ما. و می دانیم ارزش سؤال هنگامی که جنبه آگاهی یعنی استعلامی دارد، پرسیدن برای دانستن، سؤال و علم. از بهترین و از خوشترین نکات و موضوعات ترغیب شده در قرآن به اسلام همین است. اون جایگاه متعلم و معلم با همین سؤال و پرسش، با همین گویایی تبیین و تثبیت می شود. اساسا تلاشی است برای زدودن جهل و این امر مقدس است. لذا باید ببینیم که مراد از این نکته و این خطاب چیست. کسانی که ایمان آوردید، مپرسید از اشیاء و اموری که اگر برای شما آشکار شود این جالب نیست، شما را آزار می دهد و موجب رنج شما خواهد شد. آیه شریف با توجه به شأن نزولی که دارد که قدری کمک می‌کند به ذهن ما برای فهم موردی آیه شریف، یک نکته خاص تشریعی رو مطرح می‌فرماید و در این حال یک خطاب کلی است تا ابدیت و یک آموزش قرآنی است برای همه مسلمانان به مؤمنین. اما اون نکته موردی که از آیه استفاده می‌کنیم که لحن تشریعی و شرعی به خطاب می‌دهد، با توجه به اون زمینه نزولی که همه مفسران این رو، قدماء مفسرین، متأخرین همه این رو نقل کردن به عنوان شأن نزول و در کتب روایی ما این کاملا دیده می شود، همون ماجرایی است که پیامبر مسلمانان را دعوت می کردند در مراسم حج تشویق فرمودند به حج، اون روایات زیبای حج رو مطرح کردند، اون جایگاه رفیع و منزلت بالای این فریضه شرعی را. جان و دل بعضی از مسلمانان به شوق آمد و این سوال هم در ذهنشون بسان مطرح شد. این رو سراقت ابن مالک نقل می کند که از میان صحابی مردی برخاست، اکاشه برخاست و لب به پرسش گشود: یا رسول الله، این حجی که شما می فرمایید و این واجبی که خداوند تعیین کرده است، افی کل آمن؟ یا رسول الله، آیا این در هر سال باید چنین کاری را انجام داد؟ پیامبر پاسخی ندادند. برای بار دوم، برای بار سوم، سومین بار که سوال کرد، پیامبر آنگاه لب گشودن فرمودن: او کاشه، خوب است این سوال رو نپرسی. هنگامی که حکمی رو شریعت وضع میکند و بازگو میکند، این حکم دیگه با همون چارچوبی که بناس مردم انجام بدن به نیاز به اون دارن مطرح شده است. اگر خداوند سبحان میخواست حج هر ساله بر مسلمانان واجب باشد، من پیامبر مجبور بودم، موظف بودم بازگو کنم و مطرح کنم. هنگامی که من نگفتم و اشاره به تکرار هر ساله حج نشد، پس معلوم است که حاجت به تکرار هر ساله نیست و دیگه این سوال نداره. اگر شما سوال کنید و من میگفتم هر سال شما توان انجام اون ندارید، آنگاه میدانید لهلکتم، میدانید هلاک میشدید. پس ازا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، هنگامی که ما امر میکنیم از سوی خداوند شما را به شیء، همان مقداری که استطاعت دارید عمل کنید، این وظیفه دینی شماست و شرعی شماست. این همانی است که فقیهان از همین جمله پیامبر و کل این ماجرای روایی قاعده میسور رو استخراج میکنند، همان که میگوید ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. اینو میگن قاعده میسور، از همین استفاده میکنند فقیهان. از شأن نزول اینطور استفاده میشود که از احکام تشریعی محدوده اون همان مقداری که خداوند سبحان وضع قانون کرده است ما را کفایت میکند. اگر کنکاش نابجایی از بعضی از موارد بکنیم، شاید این گرام برای پرسش کننده تمام شود و حاجتی به این نیست. شارع حکیم است، تمام جوانب قانون و عبادت رو، طاعات رو پیش بینی فرموده است. به همون مقداری که وسع و توان و نیاز ما آدمیان است، در جام ما فرو ریخته است. ما همین مقدار باده بنوشیم، مستی ما را میگیرد، کفایت میکند، دیگه نیازی به بیش از این هم نخواهیم داشت. دیگه اینجا پرسیدن و جستجو کردن همان است که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه فرمود: اگر خدای سبحان ساکت از اموری است و نفرموده است، لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها، ذات حق که نسیان از مسئله ای ندارد. پس شما تکلف نکنید، بر خودتون زحمت ایجاد نکنید که این قسمت قضیه چیست، آنجا چه، نه دیگه، همان مقداری که شریعت قانون رو وضع کرده است بگیرید، عمل کنید، دست مریضا، کار تمام است و پرسش نابجا دیگه اینجا مدخلیتی ندارد. خب این یه تربیت دینی است و یه نکته تشریعی است در وضع قانون الهی، چارچوبه ی دین و شریعت. این که ما در همون میزان قواعد و در همون به اصطلاح استانداردهایی که شریعت برای اعمال و وظائف عبادی و دینی تعیین میکند، کنکاش کنیم، تلاش کنیم و حرکت کنیم. دیگه نیاز نیست این رو بیشتر خودمون رو متکلفانه وادار کنیم. اما از آیه شریفه یه خطاب کلی پایدار همیشگی استفاده می شود. اون این است که سؤال امر بسیار مطلوب و شایسته است. می گوییم مفتاح العلم از سؤال، کلید دانش پرسش است. دانش بدون پرسش اصلا چیزی کم دارد، ما بسیار عالی است این پرسیدن. اما همان گونه که خیلی از ضرورت ها و نیازهای ما به تعبیر ادیبانه به قول مطلق نیست، یه شرایطی دارد، یه تعییداتی دارد. خوردن یه ضرورت و نیاز اصلی وجود ما، آیا خوردن بی قول مطلق است؟ هر چیزی، هر کجایی، هر زمانی، هر مقداری؟ نه، مسلم یه قاعده ای ثابته در باب خوردن، در باب نوشیدن، در باب خسبیدن، در باب همه نیازهای طبیعی و قهری ما یه چارچوبی و یه قاعده ای وجود دارد. سوال و پرسیدن هم آدابی دارد. لذا میبینیم عوارض و اون مشکلات پرسش نابجا در متون دینی ما تذکر داده میشوند. یک، اولا به طور کلی زمان پرسیدن بسیار مهم است. گاه شما یه سوالی رو در یه وقتی مطرح میکنید که جای طرح آن نیست، بلکه این ممکن است به جای اون که پاسخ مثبت بگیرید، این یه پاسخ ناکافی غیر مطلوب هم به شما ارائه بشه. خود زمان پرسش یه به اصطلاح درایت میخواهد که انسان به وقت و به گاه سوال خودش رو مطرح کنه. میزان پرسش خیلی مهم است که شما چه مقدار، گاه این پرسش و سوال در حدی میشه که این عنوان بر او صدق میکند طبق روایات ما، کثرت السؤال، کثرت السؤال مطرح میشه، یعنی زیادی بی حد و حصر پرسیدن، یعنی به تعبیر عامیانه دم به دم لب جنباندن و سؤالی رو تکرار کردن یا نوع آوردن در حدی که مسئول، اون کسی که مورد سوال قرار میگیرد، ملالی پیدا میکند. این میشه کثرت السؤال. برای امور خرد، برای امور آنچنانی نه، دیگه سوال در حدی باشه که صدق نکنه که این فزونیه در پرسش است. اون اندازه و هنجار لازم رو در میزان سوال بدانیم. سوم، پرسیدنگاه از یه محدوده هایی ابدا مصالح ما رو تأمین نمی کند. روا نیست که ما از بعضی از مسائل حتی جستجو کنیم و کنکاش کنیم بدانیم. به عنوان نمونه، حریم خصوصی انسانها هر مقدار برای ما محفوظتر و پوشیده تر باشد، روابط اجتماعی ما تسهیل بهتری پیدا میکنه. هر مقداری ما از نگفته های زندگی و خصوصیات دیگران و اون پوشیدگی های شخصیتشون بیشتر بدانیم، ممکنه در پاره از روابط، اعتمادها، داد و ستدها، گفت و شنودها دست خود رو پس بکشیم و ممکنه دوچاره عوارض اجتماعی بشیم. لذا به ما توصیه نمی شود که خیلی از محدوده خصوصی افراد جویا باشید، بپرسید. نه، نیازی نیست. این از مصادیقی است که هم به نهی تجسس میبینید در قرآن، هم سؤال. نه، اینجا جاییست که لا تسألوا عن اشیاء، از مصادیق این است. چرا بپرسید از یه چیزهایی جستجو کنید که هنگامی که برای شما گفته میشود بعد ممکن است یه موجب دل سردی اجتماعی ما یه گمان بهتری، یه خیال بهتری رو در مورد فلان فلان کس، آقا، خانم، غیره داشتیم، اما با یه چیزهایی برخورد کردیم که ممکنه به ذائقه ما خوش نمی آید و این موجب یه نفار اجتماعی میشه. اون اتحاد خانوادگی رو به هم می زند. پس بگذاریم و بگذاریم و پاره از این مسائل رو دیگه بیش از این نجنبانیم. در کنار این می توان گفت نکته چهارم این که اصلا پاره از محدوده ها محدوده یه سوال نیست. یعنی چه؟ یعنی یه مسائلی است که اینها همان به که رازآلود و نامکشوف برای ما باقی بماند، چون اگر بدانیم ممکن اصلا زندگی در کام ما تلخ شود، ممکن است شیوه زندگی ما اصلا دگرگون بشه و نظم و نسق معیشتمون به هم بریزد. اگر ما بدانیم و بپرسیم، کنکاش کنیم، اصرار کنیم از اهل معنا و دل پاره از پشت پرده های زندگی رو بدانیم، اگر ما واقعا آشکار باشیم برای اون که فلان عزیز ما هفته آینده فوت می کند، فلان دوست دلبند ما، فلان فرزند ما چنین سانحه و چنین مشکلی برای او عنقریب پیش می آید، چه حالتی برای این پدر و مادر دست می ده؟ اینا تحمل دارن که به اون صحنه برسن؟ خود اینها قبل از اون صحنه از بین می رن. قبل از رسیدن این مصیبت خود اینها از دست خواهند رفت. این عدم تحمل ما انسان ها و کمتوانی ماست. به همین خاطر است که خداوند پاره از قواعد زندگی ما رو نامکشوف و ناپیدا قرار داده است. بند اجل رو برای ما نگشوده است. مرگ در یه حاله از ابهام برای انسان ها باقی مانده است. از یه سو گفتند خود الموت علا ولد آدم مخد القلاده علا جید الفتات، مانند گردنبندی است که بر سینه دخترکان آویخته است، یعنی پیش روی شماست، زیر نگاه شماست، با یک نگاه مرگ رو میبینید، اما گاه اونچنان دور اونچنان دور که رازهای اون برای امیر ملک کلام سید الموحدین هم ناپیداست. نهج البلاغه خود مسئله مرگ یه چنین حالتی رو دارد و پاره از مسائل دیگر در زندگی ما. حتی من پارو فراتر بگذارم، شاید بعض از مسائل فلسفی زندگی، شاید چیستی های زندگی، پاره از رازهای آنسوی خلقت، پاره از مسائل کلامی، حتی شاید اون عدم شفافیت و نرسیدن ما انسان ها به عمق اون هم مصلحت ما باشد. شاید در بین پاره از موارد، حالا بله ما بحث کلامی میکنیم، بسیار گاهی من شده سر کلاس دوستان دانشجو مثلا گیر میکنن تو این مسائل، بالاخره من بهشون میگم واقعا ها به یک دقیقه دو دقیقه من این مسئله سوال شما در مورد جبر خیال پاسخ میدم بهتون، و این عمل میشه، این نشان داده شده است، این کار که به دو سه دقیقه کار انجام میشه، در حدی که اون دانشجو قانع میشه. اما من میدونم که نگفته های جبر و اختیار به 3 ساعت، 30 ساعت، 3 ماه، 3 سال، 30 سال هم شاید زمان بخواهد. این چنین نیست که این بحث اونقدر شفاف و روشن شده باشد. بله یه لایه هایی در این قضیه وجود دارد که نه در گفتگوی عمومی، شاید گفتگوی خاص هم بنده بازگونه می کنم از این بحث، و معتقدم در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. و اصلا زیبایی دارد و همان بیت خواجه است که همیشه اشاره شده است، گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتم منش فرمودم تا با تو تراری کند. مثل اینکه این تار زلف در بعضی از موارد نباید برای ما باز شود. این هم زیبایی است، این هم علاوتی دارد. بنابراین در مجموع وقتی نگاه میکنیم، پرسیدن و سؤال یه چهارچوبی و یه قواعد ویژه‌ای دارد. خداوند سبحان در اینجا هم اون مورد خاص آیه مطرح شد، هم به شکل کلی لا تسألوا عن اشیاء، ما پرسید از چیزهایی که انتوب دلکم، اگر برای شما روی شود این موجب دلنگرانی و ناخرسندی شماست. یعنی اون چهارچوب، اون ضابطه پرسمان رو و پرسش رو دقیقا در نظر آورید و طبق اون عمل کنید. در مسئله شرعی و خود آیم که اشاره کردم، به ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن، اگر شما سوالتون همزمان با نزول، یعنی دائر مدار تشریع و حکم الهی باشه، یعنی رو همون منواری که خدا میگوید شما سوال کنید، اینجا موفقید. خداوند براتون مسائل رو بازگو میکند و در یه قسمت های مثلا بنای الهی اینه که افلا، نمیخواهد خدا بار شما رو بیشتر کنه. چه اصراری دارید؟ چه پافشاری میکنید بر این که اینجای قضیه چه شد؟ پس اینجا اگر این شد اون شد. گاهی بعضی از این مثال خیلی عرفی پیش پا افتاده قضیه رو عرض میکنن. در بعضی از جزئیات شرعی، گاه همین دیروز کسی سوالی میکرد، یه بانوی محترمی سوالی میفرمودن در بعضی از جزئیات که بنده متحیر شدم، مثلا گوشی رو که گذاشتم تا دقایقی شقیقه ها رو نگه میداشتم که مثلا ردی بیش از این منفجر نشه. در یه جزئیاتی اگر این چنین شد، این شنی در گوشه خیابان بود و بعد این رد شد و همون داستان مرحوم نراقی است و بالاخره بماند که گفتنی نیست، اون قضیه هرمز و فلان و اینها، چیزیست این که مثلا مطرح بشد و به این شده. نه دیگه، اینا لا تسألوا عن اشیاء، اینا پرسیدنی نیست، رها کنید اینها رو. اونقدر در این گفته ها این که برای شما گفته شده هست فرصت تأمل وجود دارد که اون نگفته ها بماند. اونقدر ما مایه فکری داریم، اونقدر زمینه کنکاش و جستجو و تحقیق داریم که دیگه اگر یه چیزهایی گفته نشده است در شریعت، اونها چیزی نیست که ما خیلی دلنگران اون باشیم. و اگر از ناحیه خداوند ابهامی است، دقت کنید، ابهمو اما ابهم الله یا ابهمه الله، شما هم مبهم بگذارید اون چیزهایی را که خدا مبهم گذاشتن، همون مقداری که خدا شفاف سازی کرده پیگیری کنید، بعد ببینید لذت اون کاملا هماهنگ است با شما. عفا الله عنها، والله غفور و حلیم، خداوند هم مغفرت خودش رو شامل حال شما میکنن، هم در این حال با حلم ما شما برخورد میکنن. با این بیقراری های شما انسان ها خداوند حلیمانه رفتار میکنند. قد سألها قوم من قبلكم، بله این سابقه و پرونده بوده است، قبل از شما مسلمانان هم در جماعت گذشته گاهی اصرار ورزی هایی به یه مسائلی میکردن اما نتیجه خوب نبود، جواب مثبتی ارائه نشد برای، یعنی اینها وقتی این اصرار رو کردن احیانا پاسخ گرفتن، بعد این انعکاس ثوابی در زندگی اینها نداشت. ثم اصبحوا بها کافرین، بعد اینها ناسپاسانه یا کافرانه با آن برخورد کردن. نمونه های این در طول تاریخ در خود قرآن فرض بفرمایید، مثلا ماجرای بنی اسرائیل، این سوال ها آیا رنگ اونچنین باشد؟ آیا دم اونچنان باشد؟ آیا سم اونچنان باشد؟ آیا این که نمیدانم این سن اونچه باشد؟ لا. اون سوالاتی که دیگه جناب موسی را آسی کردن و خسته کردن و کار منجا برسد که فذبحوها و ما کادوا یفعلون، دیگه انقریب بود که دیگه اصلا با این دنیای از سوال کافرانه میگذشتند و عمل نمی کردن. یا ماجرای نزول مائده یاران عیسی و امثال این در طول تاریخ بوده است. این رو قرآن یه تکمزرابی گزارش میده. خب این آیه و این بحث بحث مستقلی بود، اینجا گفته شد و روشن. به تدریج رو به پایان این سوره مبارکه در حال سیریم و چیزی باقی نمانده است، چند نوبتی انشاءالله. ملاحظه فرمودید این سوره مائده بخش هایی از نکاتی را که شاید قبلا گفته نشده بود یا نیاز به تثبیت و نظر نهایی اسلام داشت در دل خودش متضمن دارد، لذا خیلی از احکام تکلیفی در این سوره است. خوردنی ها، نخوردنی ها، سنت های غلط، تشریع های باطل، قوانین درست در طی این سوره مشاهده فرمودید که از اون نخستین جلسات و مباحث بازگو کردیم. یکی دو بحث دیگه این هم ادامه داره، من جمله این مورد. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اکثرهم لا يعقلون. از سنت های غلط جاهلیت این بود که به زعم و گمان خودشون قانون گذاری می کردند و حلالی حرامی محدودی هایی رو برای خودشون تعریف میکردن و بدبختانه این رو منتسب میکردن به یه امر قدسی، میگفتن این ریشه ماورایی دارد، ریشه الهی دارد، آسمانی دارد، از سوی بتان آمده است و به عنوان یه امر آیینی و دینی این مطلب رو تثبیت میکردن. این جمله از محرمات جاهلیت. این چهار موردی است که خداوند بازگو میکند. ما جعل الله، کی گفته است اینو خدا قرار داده؟ خداوند که این چیزی قرار نداده است. ما جعل الله من بحیرتن، بحیره از ماده بحر، خود کلمه بحر به معنای وسعت و گستردگی است. اصلا بحره، بحر و بر، همیشه گفتیم بر خشکی وسیع است، بحر آب وسیع است، وسعت در آب رو. این که در آب رو بحر میگن باز از خود کلمه بحر است، اصلا چون بحر به معنای گستردگی و پهناوری است. دارندگان علم مافر رو بحر العلوم میگویند. اصلا بحر کسی که تسلط در مسئله و گستردگی در دانشی دارد میگویند تبحر دارد، تبحر دارد، از همون ماده میاد. یکی از سنت‌هایی که در جاهلیت این بود آن بود که اگر حیوانی 5 به اصطلاح فرزند می آورد، پشت سر هم به این فرزندها، مثلا فرض بفرمایید اینها بیشتر اونها فرزند ماده بود، گوسفندی است، این 5 فرزند آورده است، بیشتر این فرزند ماده است، مثلا فرض بفرمایید هنگامی که 5 تولد پشت سر هم از این 5 نتاج می گرفتند از این حیوان، اونگاه دیگه میگفتن دیگه شاید دیگه ما باید یه احترامی در حق این حیوان بگذاریم. گوش این حیوان رو میبریدن، یه شکاف و شیار عمیقی میدادند، اونگاه اینو رها میکردند، این رو دیگه نمیکشتند، گوشت اون رو بر خودشون حرام میدانستند، به استفاده از اون نمیکردند، میگفتند دیگه باید رهاش کرد، آزاد باشد این حیوان به حال خودش. کلمه بهیره به این حیوان گفته میشد. علت اطلاق کلمه همون بریدگی و برش وسیعی بود که ایجاد میکردند، با توجه به اینکه کلمه بحر به معنای وسعت عرض کردم. بهیره یک، این میگفتن حرام از گوشتش نمیشه خورد. ولا صائبه، صائبه صابس سیبه صاب الماء به معنای جریان، به معنای جریان. صائبه به معنای اون حیواناتی که اینها رو هم رها میکردن و جاری، اما در خصوص شتر بود این. اگر شتری احیاناً، حالا این چند تولد، آیا 5 فرزند، 7 فرزند، تا 10 فرزند، اگر در یه حد عددی خاصی برای این عرب قائل میشد، قطعیتی در اون عدد نیست، اما همین معنا رو داشت. این مخصوص شتر بود، یه شتری که در یه حدی خیلی دیگه این چنین ثمردهی میکرد و فرزندان بسیار بیاورد، این رو رها میکردن دیگه، میگفتن بگذارید بگردد برای خودش، نه گوشتش بخورید، نه کارش داشته باشید، نه باربری برای شما بکنن، نه هیچ، رها باشد. گوشت این دم کسی حق خوردن پس نداشت، حرام. سوم، ولا وسیلت، وسیله از ماده وصل به معنای اتصال. این در مورد گوسفندانی به کار می بردن که فرزندان توامان به دنیا می آورد، یعنی دوقلو. اگر یه گوسفندی چند شکم، چند بطن دوقلو می آورد، می گفتن دیگه این شیرینی که باید به این حیوان داد، اینی که دیگه گوشتش نخوریم، این رو رها می کنیم و دیگه این باید رها باشد و به سوی خیش بگردد. این می شد وسیله. ولا حام، کلمه هام که اون بحث حمایت رو از کلمه استفاده می کنیم، ریشه لغوی رو، این رو در مورد فحل زراب می گفتن، یعنی اون حیوانات نرینه این که کله رو به حیوانات مادر رو به اصطلاح فحل بودن و اینها رو لقاح می کردن. اگر بعض از اینها چنین عملی انجام می شد در این فصول و سالیم و وقتهای مناسب و بعد این نتیجه های خوبی می گرفتند از این جفتگیری، اونگاه به نازش هست این فحل به تعبیر ما، این رو دیگه می گفتن گوشتش رو کسی حق خوردن ندارن و حرام، این شد حام. 4 موضوع رو در جاهلیت برای خودشون به این شیوه جزء محرماتشون لیست کرده بودن و طبق این عمل می کردن و نمی خوردن این گوشت ها رو، و حالی که هیچ کدام از اینها مبنای تشریعی ندارن. به گمان خودشون میخواستن به این حیوانات حرمت کنند، اما نه حرمت میکردن بلکه اینها رو تضییع میکردن، یعنی حیوانی که رها میشد دیگه مالک نداشت، دیگه محامی نداشت، اینو ولش میکردن تا طبیعت اون چه میخواهد بکنه. اون سرنوشت چنین حیوانی مشخص بود که اون حمایت لازم مالکانه از این نمیشد و در این حال این ادبی نبود در حق این حیوان. مسیر کار این حیوان معلوم است، پایان اون هم روشن. درندگان بدرند اون رو به شیوهی فضیع، یا مالکی و حامی دارد، بعد هم پایان اون مشخص. لذا این حکم جاهلیت بود، مردود بودن اون مشخص. و مشکل کار این بود، ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، اینا به افترا میگفتن این امر قدسیه، این ریشه در بتان دارد و برمیگردد بالاخره به الله مثلا فرض بفرمایید. و اکثرهم لا یعقلون، اما اکثر اینها اون تعقل رو و دقت لازم رو نداشتند که چنین سخن میگفتند و بازگو میکردند مطالب رو. و هذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ریشه این کار اینها از کجا بود؟ اینها چرا چنین میکردند؟ این یه سنت متداول عرفی در بین اینها بود، با همون رویه پیشینیانشون چنین احکامی را عمل میکردن. این احکام ریشه قانونگذاری الهی نداشت، یه سنت های اجتماعی پیشینیانشون بود. حالا به این بهانه جا دارد این بحث به لطافتی عرضه شود. و هزامی و لهم، هنگامی که به اینها گفته میشود تعالو، همیشه گفته ایم دعوت‌های قرآن تعالی دارد، دعوت‌های انبیا تعالی داره، یعنی رو به علو است، لذا تعالی گفته می‌شود، یعنی به بالا بیارید. این دعوتی است که شما رو بالا می‌برد، رشدتون میده، چون بناس انسان‌ها در جا نزنند. اینها پلکان ترقی است، این احکام برای کمال انسان‌ها. آنچه خداوند بر جمیع انبیا، بر خاتم انبیا و محمد مصطفی مطرح فرموده است، بالاخره اینها راه‌های کمال و پلکان ترقی انسان هاست که در شریعت مطرح شده. فرمود تعالی و الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا، اینها میگویند کفایت میکند ما را، کافی است برای ما. چی؟ ما وجدنا علیه آباءنا، همان رویه هایی که ما دیدیم پدرامون بر آن عمل میکردند برای ما کفایت میکند، ما سنت های پیشینیانمون رو به عنوان یک قاعده و قانون عمل میکنیم. اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، ما اعتراضی نداریم به این که از پیشینیانتون اقتباس کنید، بفرمایید. اما اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد. خب میدانید این بالاخره در عصر و زمان ما هم به شیوه های دیگر این بحث ها مطرح شده است. اما بالاخره بحث سنت و مدرنیته و امثال این های وقت های سال های پیش دهه های گذشته دغدغه هایی هم بوده است برای اهل قلم بر باب اندیشه این سو و اون سوی دنیا. اما در مجموع میدانیم که چه ایرادی دارد انسان از تجربه کارآمد و موفق پیشینیان استفاده کند. این بسیار عالی است. اگر گذشتگان یه راه‌های رفته ای رو کاملا با رنج‌ها و مشقتی کردند و یه نتایج قابل قبولی هم به دست آوردند، ما چه انادی داریم که استفاده نکنیم از اون؟ چه دلیلی دارد بهره نبریم؟ اگر یه مسیر، دقت کنید، یه مسیر روشن، آگاهانه، عالمانه ای طی شده است، دستاوردهای کاملا علمی از اون گرفته شده با تجربه و یه راهی است به هدف رسیده، یعنی کامیاب، کاملا صدها مرتبه، هزاران مرتبه، صدها هزار مرتبه تجربه شده است، چرا من عمل نکنم؟ آیا این رویه عمل کردن به اون محکوم است؟ ابدا. پس نفس عمل کردن به دست آورده پیشینیان و رفتارهای گذشتگان اگر یه نتایج روشن علمی دقیق به مقصد رسیده ای دارد مطلوب است. خدا تأیید می کند، شریعت هم تأیید می کند، عقل هم تأیید می کند. اما اگر پیشینیان یه راه های کج و معوجی رو طی کردن، خسارت و تاوان اون رو هم پرداختند و اینها به یه ناکامی هایی رسیدند، به چیزی نرسیدند، شکست خورده و وامانده در زندگی ماندند و اینها مدفون شدند در پس این تفکرات عنکبوتی خودشون به این تارها، چه دلیلی دارد که ما تن بدیم به رفتارهای اونها و تفکرات اونها و باورهاشون و بپذیریم؟ به دلیل اینکه اینها پیشینیان ما بودن، چه حقی بر ما لازم میشه، چه قداستی دارن که ما تفکرات اونها رو بپذیریم در بس و نقضش نکنیم؟ ابدا چنین چیزی وجود ندارد که ما تسلیم باشیم. در این تبیینی که من عرض کردم کاملا خواستم لفظی رو بگم که خود قرآن بازگو میکند. نفس این که پیشینیانند امتیازی نمی آورد، یعنی این که چون از ما قبل بودن و تقدم داشتن، بله ما از جهت تعارف میگیم فضل تقدم و تقدم فضل، گاهی میگن و بالاخره این سابقه بودن، پیشینه بودن، گذشتگان، خب این مثلا به عنوان حرمتی و امتیازی مطلب. اما نفسن گذشته بودن که امتیاز نیست، آینده بودن هم امتیاز نیست. آنی که امتیاز است دو چیز است. اگر ما هر نکته ای را و هر مطلبی را از هر کسی میخواییم بگیریم، یک باید علمی باشد، دوم باید کارایی داشته باشد، یعنی ما را به مقصد و مقصود برساند. قرآن به زیبایی این دو نکته را در اینجا مطرح میکند. ببینید، فرمود اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، ولا یهتدون، ولو اینکه پدران اینها هیچ دانشی و هیچ دستاورد علمی نداشتن، ولا یهتدون و هیچ کامیابی و موفقیتی به هدایتی هم نداشتن، چی میخوند از اینا بگیرید؟ یه رفتارهای جاهلانه نابخردانه شکست خورده رو به عنوان سنت پیشینیان بگیرید و همچون گذشتگان عمل کردن، صرفیون چنین کردن، ما همچنین میکنیم. این میشد همون تقلید خام باطلی که برخواسته از انجماد ذهن، رکود رسوب اجتماعی و متاسفانه عدم درایت انسان هاست که در طول تاریخ این پایبست بوده است برای بشریت. از قرآن تأکید میکنه اگر میخواهید از گذشتگانتون استفاده کنید، دستاورد اونها نتیجه بگیرید، ایرادی نیست، اما شرط اینه که پیشینیان شما مطالبشون و رفتارهاشون همراه با آگاهی و دانش باشد و اینها هدایت شده و به هدف رسیده باشد. این مشکل و گله است. بسیار. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم. این آیه رو هم اشاره کنم و این نکته هم گفته شده باشد، زیباست. کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم. من منهای ادامه آیه همینجا یه ایستگاه برای سخن قرار بدم. کسانی که ایمان آوردید، علیکم. علیکم علا حرف الزام است. وقتی میاد بر سر کم شما قرار میگیرد، علیکم یعنی بر شما لازم است، یعنی مراقب باشید، هشدار، علیکم بر شماست. چی بر ماست؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، نفس ها و جان ها. وقتی نگاه میکنیم به یه مجموعه بسیار وسیعی از آیات شریفه قرآن، عزیزان، همیشه تأکید قرآن بر همین کلمه است در مورد ما انسان ها، نفس، نفس. مثل این که بالاخره اون عمده وجود ما آدمیان همان نفس و جان ما انسان هاست. بالاخره چاره‌ای نداریم در این مدار دهر که این نفس رو با هر تعریفی که در نزد متکلمان و محدثان و عارفان، فیلسوفان، همه انسان شناس ها دارد، بالاخره این نفس در این مدار در چاره‌ای ندارد جز اینکه با این تن همگامی کند و این وادی رو با این حمال به تعبیر ما و با این مرکب طی کند. اما اون چه می‌دانیم، جان قضیه همون نفس. این نفس شماست که اماره می‌شود، این نفس شماست که لوامه می‌شود، این نفس شماست که مطمئن نخواهد شد. این نفس است که خداوند سبحان اگر شما رو دعوت می‌کند به نگاه به اون، نگاه نفس مقدمه بر نگاه بر تن و جسم است. باید ابتداعا نفس، من عرف نفسه به تعبیر بزرگان، باید معرفت و نفس حاصل بید. نفستون رو باید ابتداعا بشناسید که این چیست، خواسته های اون، کام اون، ناکامی اون، منتج بودن به نتیجه این نفس چیست. لذا تأکیدات قرآن میبینید، خوشی ها و خوبی های شما از آن نفس است. این احسنتم احسنتم لانفسکم، مال نفس است. بدی های شما مال نفس است. ولتنظر نفس ما قدمت لکن، نفس باید ببیند آینده چه میکند. نفس، نفس. اونقدر این رو قرآن درشت نمایی میکند که دیگه ما بدونیم که و انت به نفس لا بالجسم انسانو، بدونیم که انسانیت ما به نفس ماست نه به جسم ما. و انت به نفس لا بالجسم انسانو، این باورمون بشن. این و این نکته مهمی است و مشکل، چون میدانیم نوعاً آدمیان، همین اخیراً عرض میکردم، به نگاه ها و شناخت های سطحی اونس دارن. یه مقداری وقتی میخواد حوزه شناخت و معرفت عمق و دشواری پیدا کند، پاپس میکشند. توانایی زحمت ورزی و رنج طلبی همه ی انسان ها ندارن. اگه یه امر ساده باشه این رو حاضرن، شکل ظاهری یه چیز رو خوب. اما خب حالا بیایید ما این، مثلا فرض کنید این وسیله الکترونیکی رو میبینید، حالا بیایید ما نقشه مدارهای این رو براتون توضیح بدیم. چه کار داریم بیایید، همین که تصویر رو خیلی شفاف نشان میدهند، این برای ما زیباست، داریم نگاه میکنیم این فیلم رو، این تصویر رو خیلی خوبه، چقدر عالی است، این چقدر تلویزیون جالبی است، این چقدر وسیله جالبی است. دیگه اینا خیلی کار ندارن به اون اعماق، این اون حقیقت درون، اون موتور تپنده درون این دستگاه رو دیگه خیلی نمیکاوند مگر گروهی. و این درد ما انسان هاست عزیزان، که موجب میشه محدوده شناخت ما خیلی کوچک و خرد میشه. درود خدا بر انسان هایی که از قشرها میگذرن و به لباب و لبه ها سر میزنن، نگاه های سطحی رو به نگاه های عمیق دقیق بدل میکنن. این انسان ها میتوانن با نفس ارتباط برقرار کنن، بلا نوع انسان ها شناختشون شناخته سطحی و جسمی است. دنیای ما الان بر چی میچرخد؟ یعنی آیا تولیدات دنیای امروز بر مدار نفسانیت نفس انسان هاست؟ نه. تمام دنیای صنعت، تمام دنیای پوشاک، تمام دنیای خوراک، همه این اقتصاد دنیا همه رو تن انسان میچرخه. صنعت با نفس انسان هیچ تناسبی تو دنیای امروز نداره، با نیازهای جسمی ما هماهنگ شد. این چه فاجعه بزرگی است که بخش اصلی وجود انسان مقفول و فراموش شده باشه. هر تلاشی ما داریم رو چی باشه؟ این دنیا چهار نعل بشتابند برای اقناع بیشتر این تن، این جسم و این بخش پایین وجود ما انسان ها. اون ماجرای گاهی عرض کردم، شنیدید از من دوستان؟ حالا تفننن عرض میکنم، اون همون ماجرای این از هفت اورنگ جامی است، اگر خواستید نگاه کنید خیلی زیبا نقل میکنه اون ماجرای عربه رو. بالاخره مسجد خواب بود و جایی نداشت، از اونهایی بود که حال معلوم بود چه بلایی به سرش آمده بود که مسجد خواب شده بود. این بالاخره عرض به خدمتون اونجا بود و اما شب هنگامی که میخوابید میترسید از اینکه فردا روزی که بلند شه و ندانه کیست و کجاست، خودش رو گم کنه. از کدویی رو به پاش میبست شب که میخوابید، صبح که بلند میشد یه نگاه میکرد این کدو رو که میدید یه نفس راحتی میکشید، الحمدلله که من گم نشدم و هستم الحمدلله. صبحی که بلند شد بالاخره یه رندی آمده بود و شب این کدو رو به پای اون چند نفر اون طرفی بسته بود. این صبح که بلند شد نگاه کرد کدو رو ندید، اون طرف نگاه کردید پای اون یکیست، نشست به فکر کردن اگر من منم پس کو کدوی من، اگر من من نیستم پس اون کیه، اون کدو پای او چه میکند، اون من است یا من منم. مانده بود در حل این موضع و این گرفتاری بلخ. جامی رو مطرح میکند و بعد به زیبایی بازگو میکند که همین نکته که عرض کردم، نوع شناخت انسان ها به خودشون شناخت کدوییه. کدو چیست؟ این تن ماست. بیشتر انسان ها شناخت این که شما چه رنگی، من بیشتر رنگ تیره رو دوست دارم، نه من رنگ روشن رو دوست دارم، من بیشتر خورشت قرمه سبزی رو دوست دارم، نه من خورشت بادمجان رو دوست میدارم مثلا، من از این بو، از این عطر، من نمیدارم از این مدل مو، من از این، تمام این از اینها رو که جمع بزنید همه میشه شناخت کدویی. بعد اگر انسان شناخت کدویی پیدا کرد، بعد ممکنه گم بشه انسان، بعد اون نفس دیگه محو میشه، چیزی باقی نمیماند جز همین تن و همین کدو. این فاجعه ایست که خدا نکند پیش بیاد برای انسان. الذین خسروا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، این میشه خسران نه، این میشه باختن نفس متاسفانه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، کسانی که ایمان آوردید نفس هاتون رو مراقب باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا، مباد شما را به ضرر و زیان وادار کند آن کسی که زله زهد دیتون، هنگامی که شما در وادی هدایتید مباد اون گمراهان زال شما رو به زیان و خسران وادار کنند. دو معنا رو من حداقل از چهار نکته‌ای که در این آیه فهم میشه عرض میکنم خدمت عزیزان. اولین استفاده‌ای که از آیه میشود همان است که در نوبت پیشین هم داشتیم که خداوند فرمود لا یستوی الخبیث و الطیب، بدانید خبیث و طیب با هم یکی نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اینکه خبیث زیاد ببینید این چیزی از ارزش طیب پاک کم نمی کند و چیزی به حسن خبیث نمی افزاید. این ذاتن این چنین است. کسانی که ایمان آوردید، اگر شما در وادی هدایت اومدید، اگر دیدید جماعت بشری همه زله، اگر اینا در وادی زلالت دارن میرن، این چه دخلی به شما دارند؟ اگر دیدید جامعه همه رو دارن گمراه میشن، همه میزنند به نوع دیگری، میخوانند به نوع دیگری، ره میدوند به نوع دیگری، اگر شما راهتون رو پیدا کردید و هدایت شدید و با اصول هدایت آشنا شدید، شما را چه مدخلیتیست به زلالت دیگران که اون بخواد خدای ناکرده در شما تأثیر منفی بگذارد؟ لا یزر بکن، نکنه اگر شما قدم محکم در صراط هدایت گذاردید، زلالت گمراهان در صحن عمومی جامعه موجب کاستن و سستی قدم های استوار شما باشد. خیلی حرف مهمی است و واقعا مهمه. علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید، مراقب جان، جوری این جان رو فربه کنید، جوری این جان رو چالاک و چابک کنید که اگر هرون چه ببیند از زلالت و گمراهی در بیرون هیچ تأثیری در قوت این نفس نگذارد، بلکه به مسیر خودش مطمئن تر کنه این انسان رو. یعنی وقتی این زلالت رو میبیند به نتایج شوم اون رو، الحمدلله الذی هدانا لهذا، شاکرتر، عارفتر، بصیرتر، محکمتر و استوارتر قدم بر می‌داره. درود بر چنین انسان‌هایی. لا یزر بکن منزل. معنای دومی که در این حال از آیه استفاده می‌شود، این هم نکته مهمی است، بالاخره نوع برداشت دومی از آیه خواهد شد، اینه که کسانی که ایمان آوردید، شما بدانید اگر در وادی هدایت قرار گرفتید، اولا علیکم انفسکم، خوب وجود خودتون رو معطوف کنید به مسیر هدایت، به تعبیر ما چشم رو بگشایید، کاملا آگاهانه با بصیرت. لا یضرکم، مباد اگر شما بنا داشتید در وادی هدایت اهتدیتون باشید، رابطه هدایتی با دیگران برقرار کنید، مباد این به حد زیان و خسران به شما برسد در این وادی. یعنی چی؟ یعنی فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یعنی پیامبر، اگر شما میخواید اینا هدایت کنی، این به قیمت جان تمام نشه، مباد خودت نابود کنی که میخواید اینها رو به هدایت برسانی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، باید خودتون رو مراقب باشید اگر میخواید رابطه یه هدایتی با دیگران برقرار کنید، این به حدی نرسد که لطمه و صدمه شدید به شما بزنند. تا حدی دل بسوزانید، تا حدی دستگیری کنید، تا حدی ارشاد و دلالت و هدایت که حدود محفوظ باشد و این به قیمت نابودی، زیان و خسران کلی شما مبدل نشد. این هم معنای دوم. هر دو معنا از آیه استفاده میشه، با یه قدری کم و زیان این دو رو میتوان استفاده کرد. بدون بالون الله مرجعکم جمیعا. فقط یه سوال اینجا هست که گاه بعضی از مفسرین رو گفتن، من بگم الله مرجعکم، بدون رجوعتون به سوی خداست همه، فینبئکم بما کنتم تعملون، و خداوند انباعتون میکند، آگاهتون میکند به اعماق اون چه عمل کردید، به تمام ذره ذره اون چه عمل کردید خداوند هشدارتون میکند و نشان میدهد تمام این حقایق رو به شما. اون جمله‌ای که عرض کردم این است که آیا بین این آیه شریفه به این معنای دوم که اگر میخواهید کسی رو هدایت کنید و ارتباط ارشادی داشته باشید به حد ضرر و زیان نخورید، و بعد اونم اول آیه علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید، خودتون رو داشته باشید، یه نوع بیمسئولیتی از این آیه حس نمیشه در قبال اون آیاتی که اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست؟ اون طیف آیاتی که حس مسئولیت ایجاد میکند، اون نگاه همراه به معروفانه نهی از منکر، آیا این یه تعارض بدوی اجمالی نمیبینیم اینجا؟ نه، اصلا دخلی نداره به همین جا این دو آیات، این ربطی به اون ندارد. خداوند سبحان اون به تعبیر ما کف کار رو اینجا مطرح میکند به این نقل دوم. اگر شما به زیان به خسر شما که در این وادی هستید، این ارتباط رو دارید با دیگران، حساسیت اجتماعیتون محفوظ، دلسوزی و دلباختگی شما برای هدایت دیگران روشن، این هم جزء قواعد تربیت نفس شماست. اما اگر این به جایی رسید که شما مبتلای به زیان و ضرر شدید، اینجا دیگه مراقب خودتون باشید و این ارتباط رو کنترل کنید. مگر در بحث امر معروف و نهی از منکر همین رو نمیگه؟ یکی از شروط نهی از منکر آن است که انسان مبتلای به صدمه و زیان جدی در این وادی نشه. این هم بالاخره همین است و لا میل و هیچ تعارض و تنافی هم بین این آیات و مباحث پیش نمیاد و خداوند سبحان مطلب رو بازگو میفرماید. فینبئکم بما کنتم تعملون. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم. ادامه آیات باز هم با خطاب یا ایها الذین آمنوا، ان شاء الله فصلی دیگر و نوبتی دیگر خدمت عزیزان ادامه آیات رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به عطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم بهتر آیات خودش رو و قدم نهادن استوار و پا بر جا رو در صراط هدایت مستقیم بر همه ما ارزانی بدارد.